من یه مرور سریع بکنم روی بحث قبلی که سیر بحث چی بود و بعدش ادامه بحث رو عرض کنم. مسئله ما این بودش که موضوع بحث زن رو اگر بخوایم مطرح کنیم باید یه ورودی داشته باشیم که فهم ما از مسئله خانواده. مطرح کردیم که خانواده غیر از به قول شایع‌تر نظام خانواده با سایر نظامات اجتماعی تفاوت اساسی داره و تو این تفاوتش یه دلایلی رو مطرح کردیم که اینا با هم متفاوتن. بعد عرض کردیم وضعیت آرمانگرایی و واقع بینی رو باید توی طراحی همه مسائل اسلامی مد نظر قرار داد. بعدش هم سه تا توی فرد و خانواده و جامعه وضعیت آرمانی و واقعیش رو واقع بینیانش رو در واقع توضیح دادیم و آخرین مطلب ما این بودش که در واقع سیری که اسلام در پیش گرفته این است که جامعه رو که داره اسلام میکنه، جامعه باید به افق خانواده نزدیک بشه و خانواده هم باید به افق نهایی فرد نزدیک بشه. این چارچوب اصلی اگه دستتون باشه، من الان شاید از این حیث بحث‌های مقدماتی یه این در واقع برای کلیت اون بحث بود. الان میخوام وارد بحث مسائل حقوقی بشم. توی مسائل حقوقی هم دو سه تا مثال رو میخوام یه مقدار بازش کنم که شاید بحث برانگیزتره. یکی اون مسئله آیه وضربوهنه است که غالبا جنجال برانگیزه، یکی مسئله تعدد زوجات. دو سه تا اینا که خیلی جنجالیه رو من سعی میکنم توی این الگو نشون بدم و بعدش هم نمیدونم دیگه، حالا با فرصت که باقی مونده برسیم اون مسئله ارتقای جایگاه زن رو هم مطرح کنیم یا دیگه اون بعد طلب شما بمونه. حالا سعی میکنیم تو بحث باقی مونده این مسئله حقوقی رو مطرح کنیم. برای مسئله حقوقی یه مقدمه درباره مبنای حقوقی اسلام باید عرض کنم که بعدش اینو گره بزنم به همین وضعیت خانواده. این مقدمه رو اگه خواستید احیانا مطالعه کنید، شهید مطهری توی 3-4 گفتار اول کتاب 20 گفتار که البته اصلش گفتار تحت عنوان مبانی اولی حقوق در اسلام، این سخنرانی رادیویی سال 56 بوده 39 بوده، ولی مبنا رو اونجا به زبان خیلی ساده مطرح کرده که اون مبنایی است که ایشون تو کتاب نظام حقوق زن سایر جا استفاده کرده. اون مبنا حالا سعی می‌کنم خیلی سریع عرض کنم که بتونیم سریع وارد بحث بشیم. ببینید تلقی غربی از مسائل حقوقی این است که حقوق در گروه قراردادهاست. یعنی ما اون با اون تلقی که از عدالت دارن و شکل‌گیری جامعه، جامعه ما میخواییم برای نیازهای بیشتر، این رفع نیازهای مشترک، نیاز منفعتهای خودمون میخواییم بیشتر برسیم، تشکیل جامعه میدیم. وقتی تشکیل جامعه دادیم هر کسی به خاطر منفعت خودش وارد جامعه شده دیگه، برای همین این است که هر کسی دنبال منفعت بیشتره احتمال داره به حق همدیگه تجاوز کنه. پس ما باید یه حد و مرزهایی بذاریم که به حق همدیگه تجاوز نکنیم. برای همین این حد و مرزها چجور میذاریم با هم توافق میکنیم. این خلاصه تلقی غربی البته به زبان خیلی سادهش که نقطه اصلیش این است که حقوق کاملا توافقیه، قراردادیه. شهید مطهری تو گفتاری که عرض کردم تبیین میکنه که چرا حقوق مبناش قراردادی نیست، بلکه توی افقی از حقوق قراردادها وارد میشه. اون مبنا رو عرض میکنم، بعدش پیاده میکنم سر چند تا از آیات و احکام مهم اسلامی، دیگه بقیه‌اش رو با اون مدل شما توی نظام حقوق زن و جای دیگه برید تحلیل بکنید. بفرمایید. نه اینا از اینا رو دارم میگم که احکام جنجالیه، توجیه کردن اینها سخته. مثلا بگید مثلا چی؟ مهریه هم خوبه، مهریه هم اگه شد. نه اونا رو میگم به خاطری که یعنی در واقع مخالفت با این تحلیلش نامم سخته برای افراد. مهریه هم مسئله خوبه، اگه برسم مهریه هم میگم که گفتم مثلا ما مهریه رو کاملا غربی داریم اجراش میکنیم. خب مسئله حق ببینید، من حالا یه مقدار سعی کنم استدلال‌ها رو خیلی سریع‌تر بگم چون وقتمون هم خیلی کم باقی مونده. اون میخوام اصل بحثا رو بگم. اینکه حقوق قراردادی نیست، چرا حقوق قراردادی نیست؟ شاید ذری دلیل‌های متعدد داره تو کتاب‌های مختلفش. یعنی مبنای حقوق قراردادی نیست. تو دلیل خیلی ساده فهمش که البته به لحاظ فلسفی شاید بشه توش مراجعه کرد، اما به لحاظ فهمیدن خیلی راحت میشه متقاعد شد. توی کتاب همین 20 گفتار اومده. یکیش این است که اگه حقوق قراردادی باشه نمیتونه مقدس باشه، در حالی که تقدس حقوق رو تقریبا همه جوامع پذیرفتن. مثلا اینکه میگن برای آزادی دیگران بریم، حق آزادی حق بشریه، برای آزادی دیگران بریم فدا بشیم. مثلا اینکه به خاطر حقوق بشر دیگر کشورها رو مذمت میکنن، در که اگه حقوق کاملا قراردادی باشه، توافقی باشه، خب ما قبول نداریم حقو. وقتی قبول نداشتیم نمیتونن بگن چرا شما حق همجنس بازی رو به رسمیت نمیشناسید، حقوقشون نمیاد. یعنی به توافق و سلیقه، سلیقه ما این نیستش که بپذیریم. این یه دلیل ساده است. یه دلیل دیگه هم شاید تعریف دارن که با از مواردی که خیلی غربی ها عملا بهش پذیرفتن، اونم حق کارگره. حق کارگر ایشون تو ادبیات مارکسیستی وارد شدن که خلاصه تمام جهان بیگاری کشیدن رو مذمت میکنن. بیگاری یعنی از کسی کار بکشی بهش حقی پرداخت نکنی. یعنی اگر کسی کاری انجام داد تو متن واقعیت یه اقدامی کرد، ما به ازاش دارای حق میشه. این دوتا فقط به عنوان دوتا مثالتون گفتن مطرح شده، من صرف نظر میکنم از بحث بیشترش. اصل استدلالشون رو میگم که به درد میخوره. ببینید مبنایشون این است که حق یک رابطه طبیعی، حق ریشه در واقعیت داره. رابطه های واقعی ما هم تعریف از حق سیلن بند به مفهوم واضحی که نزد ذهن شما هست میگم که حق داره که اون که قانون داره تعیین میکنه حق دیگه. الان شروع کنیم حق و تعریف منطقی رو بخواید داشت بگیم. حق یه رابطه بین من و یه چیز خاصی، یه کس خاصی. من نسبت به این چیز حق مالکیت دارم. من نسبت به همسرم حق دارم، همسرم نسبت به من حق داره. این حق به همین معنی عرفیش میخوام شروع کنیم، خیلی وارد مناقشه فلسفی نمیخوایم بشیم. ببینید حق همواره یک رابطه است، رابطه بین یک کس و یک کس دیگر، که ما رابطه یک جامعه اونو به رسمیت شمرده. حق رو تو افق قانون و حقوق دارم مطرح میکنم، نه حقهای فطری و حقهای چیزای یعنی متن واقع، نه تو قانون گذاری حق چجوری داره ساماندهی میشه. یعنی ما کجا میتونیم بگیم ببینید عدالت اعطاء کل ذی حق حقه. حالا بخواییم حق زی حق رو بدیم، از کجا بفهمیم حق کی چیه؟ که بعد قانون میخواد این حقها رو معلوم کنه، میگه حق همسر این است، حق فرزند این است، حق فروشنده این است، حق نمیدونم دولت این است. این حقها رو که میخواد تعیین کنه مبناش چیه؟ شهید مطهری در واقع این دوباره پشت پرده شد اونجا خیلی تلگرافی گفته، ما اگه بخواییم سراغ حق رو تو متن واقعیت تعقیبش کنیم، باید بریم سراغ جایی که روابط واقعی بین امور وجود داره. روابط واقعی به لحاظ فلسفی تنها در جایی وجود داره که علیت برکار باشه. یعنی شما هر جا یک رابطه واقعی بخواید پیدا کنید، حتما یه رابطه علیه. مثلا علیت فقط علیت ایجادی نیست. ببینید دیگه یه رابطه خیلی عادی این است که من شما رو می‌بینم، شما منو می‌بینید. این رابطه یه تأثیر و تأثری باید رخ بده تا رابطه برقرار بشه. یعنی در مقابل رابطه های واقعی، رابطه های قراردادیه، رابطه های فرضیه که غیر از متن واقعیته. توی این رابطه های، چون من از وسط یه بحثی شروع کردم خیلی مقدماتو نگفتم، میدونم یه دفعه ترشه خیلی چیزه، حالا اگه خواستید اون بحثای شیطانی رو بخونید تا مطلب درستاوی جا بیفته. منطقه ببینید رابطه های واقعی یوشه رابطه های علی. رابطه علی ما چند گونه علت داریم؟ انواع علل، علل اربعه، چهار گونه علت داریم. این چهار گونه علت رو در یه تقسیم میگن علل داخلی، علل خارجی. اینا میشه ماده و صورت، این میشه فاعل و غایت. توی مثال خیلی ساده که البته بلاس فلسفی مثال دقیقی نیست، ولی فعلا برای تفهیم مسئله راحت زیر زباده کرد، این میز میخواد درست بشه، عللش چی هست؟ باید یه چوبی باشه، یه طرحی باشه، شکلی باشه که این میزه به این شکل در بیاد. یک کسی باشه که میز رو بسازه، یه انگیزه هم باید داشته باشه تا بره میز رو بسازه، یه هدفی هم برای میز باشه. اولی میشه ماده، دومی میشه صورت، اونی که میز رو میسازه میشه فاعل، اون هدفی که براش میساخته میشه میشه غایت. هر کدوم اینا نباشه میساخته نمیشه. در این مثال میگم بلاس فلسفی در این نیست تا برای تفهیم مسئله راحت. خب ما میخوایم بریم سراغ اونجایی که یک کسی نسبت به کسی یا چیز دیگر حق داره. وقتی درباره دو تا شخص داریم صحبت میکنیم، علل قاعده علل داخلی رو بذاریم کنار. چه علل داخلی؟ شی و خودشه، چوب میز و خود میز، شکل میز و خود میز، این داخل شیه. پس یه سراغ علل خارجی. تو علل خارجی اولین و مهمترین رابطه، دو تا رابطه داریم، فاعلی و غایی. کدومش بنیادی تره تو متن واقعیت؟ نه غایی. چرا؟ ببینید رابطه غایی بنیادی تره، چون رابطه غایی به یه معنا در درون شیه، ولو که غایت بیرون از شی حاصل میشه. یعنی چی؟ همون تو مثال ساده، مثلا یه دانه سیب میخواد بشه درخت سیب، یه فاعل میخواد بشه باغبان، یه غایت میخواد اون درخت سیبه، یه ماده میخواد اون مثلا مواد اولشه، یه صورت هم میخواد اون شکلی که بعدن حاصل میشه براش. الان شما فاعل و غایت در نظر بگیرید، فاعل میشه باغبان، غایت میشه اون چیزی که تو دانه سیبه که رقم میزنه این بشه درخت سیب، نشه مثلا درخت پرتقال. علت غایی به یه معنا توی ذاتش حضور داره، ولو که این ذاتیست که تو خارج رقم میزنه چیز دیگری رو. معلومه مسئله؟ با علیت غایی ما میتونیم یه دسته از حقوق رو شناسایی کنیم. حالا مثال رو بزنم تو مثال راحت‌تر میشه. یعنی اگر تو نظام عالم یه چیزی برای یه چیزی درست شده باشه، این نسبت اون حق داره. بچه نسبت شیر مادر حق داره. چرا؟ چون اساساً این شیر کی توی پستان مادر آمد؟ زمانی که بچه به دنیا اومد. همه میفهمن این شیر تو نظام عالم برای این بچه قرار داده شده. معلومه این چه رابطه غایی. ما اگر جایی رابطه غایی در کار باشه، حق موجهه. اگر رابطه غایی نباشه یا خلاف رابطه غایی رفتار کنیم، اینجا واقعا حق نداره. من فکر کنم بعد یه مقدمه دیگه این نگاه شما به نظر میاد که مطلب اصلا ارتباط برقرار نشده. یه مقدمه دیگه میگم ساده تر باشه این مطلب جا بیفته. از بحث این از شبهات شروع کنیم مثل راحت تره. ببینید که فضای عمومی غالبا حق رو به اختیار گره میزنن. دیدنم یا من خدا مگه من اختیار نداده؟ پس من حق دارم بی حجاب باشم مثلا؟ حق دارم این کار، خدا اختیار داده من دیگه. دیر تو فضای عوام اینو میگن، میگه چون خدا به من اختیار داده پس حق دارم این کار رو انجام بدم. این یه مغالطه، مغالطهش اینه که اختیار یه امر وجودیه که دو طرف داره. آیا از این که من اختیار دارم نتیجه می شود که حق دارم این کار را انجام بدم یا این کار را انجام بدم یا نه؟ خدا اختیار رو من داده. با یه مثال این طرفی توضیح دادم که این مسئله جا بیفته. ببینید دانه سیب چه عاقبتی دارد؟ دو تا عاقبت، یکی اینکه بشه درخت سیب، یکی اینکه بشه بپوسه از بین بره. اگر دانه سیب اختیار داشت دست خودش بود، حقش کدوم بود؟ حقش از خودم رو تشخیص دادیم، میم اون چیزی که به ازای این براش خوبه. درسته؟ به قول ادبیات عالم دینی ما کمالش در اینه. یعنی ما نسبت به چیزی حق داریم که اون بر ما بی‌افزاید. برای همین اختیار داشتن به خودی خود حق ایجاد نمی‌کنه. اولین چیزی که حق ایجاد میکنه علت غاییه. اگر در غایت کسی چیزی وجود داشته باشه، این حق ایجاد میکنه. چرا ما حق سواد آموزی داریم گوسفند نداره؟ چون ما این که میتونیم با سواد بشیم، این ظرفیت کمالی رو داریم. اما حالا همین توی مثال، ما حق سواد آموزی داریم یا حق بی سواد موندن؟ حالا کسی میتونه بگه من اختیار دارم بس حق بی سواد موندنم دارم. حق همواره یه امریست که با بهره من شدن ازش بر من میافزاید. برای همین کسی نمیتونه بگه من حق بی سوادی دارم، اختیار دارم مثل دوتاش اما حق ندارم. این حق بله
هدف
واقعی ما میشه حق ما. یکی از حقوق اولین مرتبه حق علت غاییه، یعنی علت غایی موجب حق غایی میشه. این حق تو ادبیات غربی میشه حق طبیعی. حق طبیعی جای شنیدید حقی است که طبیعت شی اقتضاشو میکنه. آه حق طبیعی اف بچه هاست که برن باسواد بشن، حق طبیعی هم است که از سلامت برخوردار باشن، از بهداشت برخوردار. حق طبیعی یعنی چی؟ یعنی طبیعت اقتضاش سلامته، پس حق دارم من از بهداشت برخوردار باشم که سلامت باشم. معلومه؟ حالا با این دسته، دسته ای از حرام ها و واجب ها تو این فضاست. چرا ما میگیم شراب خوری حرام است حق نداریم؟ به خاطر اینکه حق ما رشد عقلیمونه، نه حق ما نابود شدن عقلمون. شراب نابود کننده عقله، برای همین شما شراب خلاف حق ماست. چرا ما با همجنس گرایی مخالفیم؟ میگیم شما اصلا سراغ این فیزیولوژی بری، این فیزیولوژی اقتضاش رابطه با جنس مخالفه، پس استفاده از این توی جنس موافق خلاف اقتضای خودشه. پس همه مردم توافق کنن که ما میخوایم همجنس باز بشیم، حق پیدا نمی کنن. همون گونه که همه توافق کنن ما میخوایم بیسواد بمونیم. معلوم شد؟ معلوم شد؟ بفرم.
سراط
مستقیم
که
بلاک داریم
و
راه های چندی بلاک
داریم،
پس سراط
مستقیم چیه
که
میگه از بین کدوم انتخاب
کنیم؟
الان با سراط مستقیم من نفهمیدم ارتباط شد. میگم راه های مختلفی داریم دیگه، یکی از به همه راه ها به گمراهی کشیده میشه، یک سراط مستقیم داریم.
خب
هم که با اختیار انتخاب
میکنیم
که ما
میریم سراط مستقیم. با اختیار یه سراط مستقیم انتخاب میکنیم یا با اختیار یعنی سبول یکیشو انتخاب میکنیم. همین دیگه، ما راه های مختلف هست. تو این دوتا راه، حال دوتا حداقل نشه، دوتا راه هست، از این دوتا راه یک راه راه اصلی ماست، اون راهی که ما رو به هدف واقعیمون میرسونه، بگم صراط مستقیم. اما کسی که نخواد راهی که به هدف واقعیش میرسه، داره سبیل دیگری رو در پیش گرفته که این سبیل اینو به گمراهی میرسونه. خب حق دیگه، حق ما بهش رفتنه، درست یا نه؟ ما حق داریم جهنم بریم یا حق نداریم جهنم بریم؟ گاهی وقتا ما کلمه حق داریم با معنی اختیار داریم به کار می‌بریم. ما اختیار داریم جهنم بریم اما حقمان نیست. این آقای صادق زیبا کلام، این آقای صادق لاریجانی که الان قوه قضایی است، نزدیک 20 سال قبل 15 سال قبل ما یه تلویزیون نگاه می‌کردیم، اینا با هم بحث شده بود سر این بحث حق و اختیار. این آقای صادق زیبا کلام گفتش که آقا من اصلا دلم میخواد برن جهنم، به شما چه ربطی داره؟ آقای صادق لاریجانی هم گفته شما اگه میخواد بری جهنم خودت برو، اما ما نمیذاریم جامعه رو ببری. تو حق نداری خودت بری، حالا خودت خودتی، اما حق نداری جامعه رو ببری. این حق، تو اختیار داری بری جهنم اما حق نداری بری جهنم. بفهم ما نباید جهنم. حق و تو معنی اختیار به کار میبریم، اما حق اونجایی که شما ذی حقی، اعطاء کل ذی حق حقه، حق اون چیزی که شایسته است، همون باید است. حق اونی که حقمه، هیچ کی نمیگه کتک خوردن حقمه، اما میگن بهش رفتن حقمه. یعنی مفهوم حق رو درست دقت کنید، حق یه چیزی به ما دارن میدن که برامون خوبه، ولو که گاهی وقتا ما کلمه حق رو داریم تو معنی اختیار به کار میبریم. نگم این حواستون باشین در این داره مقالطه داره رخ میده. خب این حق قاییه، اما فقط این نیست، توی عالم ما حقهای دیگه داریم. اگه من کاری انجام بدم، به ازای کاری که انجام دادم در اونجا حقی پیدا میکنم. بله اینم مثال خوبیه. یعنی ما اعضا و جوارحمون حق داریم هر کاری باش بکنیم؟ حق نداریم، چون این عضوه اقتضاش این کاره نیست. یعنی صرفه حال اون اصلا اساس مال ما نمیخواستم من واردش بیام، اون یه حیث دیگری از بحث. بله میدونم اون، اما یه حیث دیگریه، فعلا با این بحث قاطی میشه. فقط از این جهت که این اقتضایی دارد، ما به اقتضای درستش باید رفتار کنیم، نه به اینکه هر چیزی براش ممکنه. دانه میتونه بپوسه اما پوسیدن حقش نیست. خب یک دسته دیگه از حقا، حق فاعلی. حق فاعلی یعنی چی؟ یعنی اگه شما کاری، تلاشی، چیزی انجام بدی، حقی پیدا میکنی. یه کسی زحمت میکشه یه چیزی درست میکنه، این حقی داره در قبال این، که کسی که درست نکرده صاحب این حق نیست، میشه حق فاعلی. همین مقدار این معلومه دیگه. اینم فکر کنم ساده باشه یا نه توضیح بیشتر. حالا با چند مثال اگه بگم، مثالهای فقهی و مثلا میکنن که این جا بیفته. ببینید زمین مال همه است، پس همه ما نسبت به زمین حق داریم. اما میان ما که زمین حق داریم، اگه کسی بره زمینی رو آباد بکنه، این تیکه آباد شده مال اینه. من احیا ارضاً مواتاً فهیله. چرا؟ زمین مال همه بود، حق قایی مشترک بودیم دوش. اما من زحمت خاص کشیدم، حالا با این زحمت خاص اینجا میشه مال من. معلومه؟ در گام سوم مرتبه قرارداد هاست. زمان قرارداد مجازه، یعنی به حق، که این قرارداد حق قایی و فاعلی رعایت کرده باشه. یعنی مثلا یه بار من زمین رو خودم میرم آباد میکنم، یه بار پول میدم یه نفر دیگه او برای من زمین رو آباد کنه. قرارداد میکنم من این پول رو به تو میدم، تو این زمین رو آباد بکن. روابط حق اینه. اولین حق حق قاییه، دومین حق حق فاعلیه، سومین حق قراردادیه. حالا من با انواع مثال‌ها اینو بازش میکنم. ببینید مثلا اگه کسی زحمت کشید، وقت گذاشت، نیرو خرج کرد که شراب درست کنه، حق داره نسبت به شراب؟
نه.
نداره. چرا حق نداره؟ چون رابطه قایی مقدم است بر رابطه فاعلی. خلاف قایت برداشت، برای شما میتونی بری جام شراب اونو بگیری همشو بریز زمین. اما اگه سرکه درست کرده باشه، بری بگیری سرکهشو بریز زمین، باید جوابشو بدی. مثال همجنس بازی رو گفتم. مثال دیگه، اگر تو مثال فقهی دارم میگم که تو فضای عادی فقهمون ببینیم، بعد تو قانون ببینید حقوق بین الملل هم خیلی از اینا تپذیرفته شده به لحاظ موردی، قابل از مبنای قابل دفاع نیست. ما یه چیزی رو بحث فقه داریم مثل خیار قبل. خیار قبل چیه؟ این ماژیکه مثلا قیمت 1000 تومنه. قیمت 1000 تومنه یعنی چی؟ یعنی کاری که اولا این ماژیکه استفادهش مشروعه، یعنی غایتش خلاف غایت بشر نیست، برای این حق قایی توش برقرار شده. اما تو حق فاعلی این چقدر کار انجام شده روش؟ اینقدر که 1000 تومن میارزه. میگن ارزش افزوده. ارزش افزوده اون تقلایی که رو جسم خالی انجام میشه تا این جسم قیمت پیدا کنه. ارزش افزودهش 1000 تومنه مثلا. حالا من میرم بازار، قیمت دستم نیست، این جنس 1000 تومنی رو به من میدن 5000 تومن. اینجا بلاس فقهی من خیار قبل دارم. خیار قبل یعنی چی؟ با اینکه آقا گفته آقا قیمتش 5000 تومنه، منم فهمیدم قیمتش 5000 تومنه، 5000 تومنم دادم، یعنی توافق رخ داده. اون گفته 5000 تومن، منم گفتم باشه میخرم، توافق رخ داده، حق قایی هم رعایت شده اما حق فاعلی رعایت نشده. برای من میتونم برم پس بدم اینو. مثال دیگه، فرض بگیرید هو حق کارگر، یک کارگر روزمزد بیاد کار کنه، من نمیدونم قیمت چنده، فرض بگیرید 30000 تومنه اجرت کارمزد کارگر. یه کارگری از گرسنگی داره میمیره، رقابت هم زیاده، دوره میدانه وای میستن، وای سادن، همه هم وای سادن. شما آدم زرنگی باشی بری اونجا بگی آقا من 2000 تومن بیشتر نمیدم، هیچ کارگری که حق 3000 تومن نمیاد 2000 تومن کار کنه. این داره از گرسنگی میمیره، میگه باشه قبول من اومدم. ببین کار شما هم کامتر خونه بسازی، حق قایی رعایت شده، حق فاعل، حق قراردادی هم رعایت شده، اما همه میگن ظلم کردیم. آقا خودش راضی بود، خودش راضی باشه، اون تازه اضطرار راضی شد، وگرنه ارزش فاعلی او بیش از این است. معلوم شد؟ ببینید پس ما تو طراحی حقوقی یه حق قایی داریم، یه حق فاعلی داریم، یه حق قراردادی. همه حقوق قراردادی باید تبعیت کنه از این دو تا حق. حالا حق قایی از کجا؟ حق فاعلی خیلی راحت قابل شناساییه، کاری انجام میده به ازای کارش مزد میدیم. این تو جهان عملا پذیرفته شده است، کارگر باید در ازای کارش اجرت بگیره. حق قایی رو از کجا تشخیص میدیم؟ میریم سراغ طبیعت شی، میریم این اقتضای خود شی چیه. خود شی به ما میگوید این باشد یا نباشد. خب اگر حالا تو طراحی نظام حقوقی، اگر ببین حالا الان بیایم سوال یک یکی کم کم میخوام برسونم بس خانواده، آیا یک سازمان یه طبیعت از پیش تعیین شده داره؟ چه طبیعتی داره؟ نه، طبیعتی تو خود شی، یا کاملا با قرارداد ماست یک سازمان داره شکل میگیره. وقتی کل حقیقتش به قرارداد ماست که گفتن افراد کاملا همه چیز قراردادیه، شما از پیش نمیتونی حق طبیعی برای سازمان نیا کنی. اگه حق طبیعی است، حقای طبیعی انسانه، یعنی این سازمان نباید یه حق طبیعی انسان رو زیر سوال ببره. اما خانواده چی؟ خانواده شهیدتری تو همون مقدمه نظام حقوق میگه خانواده یه سازمان نیمه طبیعی نیمه قراردادیه. یعنی خانواده با... گفتیم با جامعه فهم کنیم، جامعه صرفا ما قرارداد کردیم ایشون رئیس بشه، ایشون معاون بشه، ایشون کارمند بشه، مثلا منم این سمت، با قرارداد ما این سازمان شکل گرفت. اما تو خانواده نمیشه بگیم قرارداد کردیم من مرد، من شوهر بشم، تو زن باشی. نه، من قرارداد میخوام افردا قرارداد عوض کنم، من میخوام بشم بچه بچم، اون بشه بابای من. منظورم معلومه؟ یعنی همش با قرارداد نیست، اما اصل شروعش با قرارداده، عقد ازدواج دیگه. یعنی خلاصه این همه مرد هست، این همه زن هم هست، میانه این همه مرد و این همه زن یک قراردادی باید رخ بده. اما قرارداد باید بین مرد و زن باشه، نه بین دوتا مرد یا دوتا زن. چرا؟ چون طبیعت چنین اقتضایی دارد. حالا ادامه کار، اگه قرارداد کردن یه مرد و یه زن دیگه تموم شد، دیگه همه چیز با قرارداد میره جلو. مثلا ما قرارداد میکنیم از فردا مرد حامله بشن، نه، هنوز طبیعت اینجا اقتضا داره. یعنی تو سازمان وقتی قرارداد کردی تموم شد، دیگه اقتضایی نداره که مثلا این رئیس بشه حتما این فلان. اما اون دو جنسی درکنی بودن، دو جنسی بودن درکن خانواده، اینجا داره معنی پیدا میکنه. آقا ما قرارداد میکنه از فردا بچه های شیرخواره برن خرج خونه رو بدن، معنی نداره. یعنی یه اقتضایی داره که این میتونه کار بکنه، این نمیتونه کار بکنه. تو این فضا خانواده وضعیت نیمه طبیعی نیمه قراردادی پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی اول ما باید حق قایی رو رعایت بکنیم، بعد برسیم سراغ حق فاعلی و قراردادی. ببینید چیه، مثلا یه کارخانه میگن این مهندسه ارزش افزوده کارش بیشتر از اون کارگر است. یعنی این میزانی که تقلایی که این میکنه شاید مثلا زمان کمتری ببره، اما اثری که تو ارزش این پیدا میکنه خیلی بیشتر از اثری است که اون کارگر ایجاد میکنه تو این. برای این پول بیشتر به اون میگیره، طبیعیش اینه. حق فاعلی حق قراردادی داره رقم میزنه، معلومه؟ حالا به همین ترتیب، حالا تو سازمان اجتماعی حق طبیعی نداریم، اما تو خانواده حق طبیعی هم داریم. یعنی زن و مرد یه ویژگیایی دارن که این ویژگی‌ها اقتضای خاص داره. برای این شهیدتری تو همون نظام حقوق زن در اسلام یه فصلی باز میکنه شباهت‌ها و تفاوت‌های زن و مرد. میگه اگه جای شباهت بود اینجا حق طبیعی وارد نمیشه، اما هر جا تفاوت بود حقوق طبیعی وارد میشه. یعنی شما باید اینو رعایت بکنی تا این خانواده بگیره. و اگر این کم کم دارم وارد میشم که آقا چجوری قانون میتونه وحدت ایجاد کنه، اگر یک گرایش واقعی وجود داره و شما این حق رو رعایت کردی، این گرایش محکمتر میشه. که فضای سازمان اجتماعی گرایش واقعی وجود نداره، چون گرایش واقعی وجود نداره، فقط هر کسی دنبال منفعت خودش به اون معنی عامی که گفتیم. برای همین قانون میاد خطگذاری میکنه. اما توی فضای خانواده بعد قانون‌ها در درجه اول این احساسات رو در نظر بگیره، متناسب با احساساتش قانون طراحی کنه. یه مثال، بله، همش نه دیگه، ای تاکید کردم اولش طبیعت و تکوین، بعدش فاعلی، بعدش قراردادی. سه دسته داریم.
یعنی این جمله درست، این گزاره درست نیست، که در قبول
دو ریشه در تکوین داره درسته، اما همشون مطابق تکوینه نه. ریشه یعنی اون مبنای اصلیش تکوینه، یعنی از اون نباید تخطی کنه، خلاف اون نباید باشه. اما هست گاهی وقتا تکوین خونساست، چه این باشه یا این باشه، تکوین اقتضای خاصی نداره، اونجا میشه نوبت رو قراردادها. خب من چی داشتم گفتم؟ خب حالا بریم توی خانواده یکی یکی پیادش کنیم. ببینید همین، میخوام اون مثال آیه قرآن رو وارد نشم، میخوام مثال دیگه بارشم، این آیه تو ذهنم میاد، میام چیکار کنم، میخوام یکم با مثال دیگه مهیا بشه ذهن، بعد آیه رو خواستم بازش کنم راحت حل بشه. بله اون آیه بهتر فهمیم باشه، با هم آیه بازم نمام یک دو مثال بگم، این مثال ها اون آیه جا افتادنش خیلی مهمه. ببینید شهید مطهری با این مبنا میره سراغ مهریه. مثلا مهریه چی بوده؟ میگه چرا تو اسلام مهریه واجب شده؟ میگه روابط زن و مرد این است که مرد از ویژگی تفاوت‌های زن و مرد، مرد طالب، زن مطلوب، مرد مظهر اقتدار، زن مظهر زیبایی، مرد مبنای تصمیم گیری عقلانی تو خانواده است، زن مبنای تأمین عاطفه تو خانواده است. مبنا غیر از همه کار است، هر دوشون باید عاقل باشن، هر دوشون باید عاطفه داشته باشن، اما این بعد خانواده این باید باشه، اون بعدش این. حالا من بذارید تو مثالش پیاده کنم سر مهریه. ببینید مرد کلا به لحاظ احساسات شروع کننده است، بر همین اسلام میگه که آقا جون اگر مرد اگه میخواد ازدواج کنه، مرد یه هدیه ای به زن بده، هدیه صدقه علامت صدقه، یه هدیه ای به زن بده که نشون بده دوست دارم. پس شیطان میگه نیا کنید تو وضعیت های رابط، به قول حالا شیطانی مثال قرمی زنی برنه تو کشور خود هم دیگه، رابط دوست دختر دوست پسر، کی شروع کننده رابطه است؟ البته الان بعضی وقتا دخترها، مثلا حواس این دکتر باشید، شروع اولی همیشه پسر. یعنی چی؟ یعنی دختری بعدن شروع کننده میشه که در موردش دفته باشن سراغش. دختر 0 کیلومتر هیچ وقت شروع کننده نیست، مگر اینکه با طرق مختلف اینو تحریک کرده باشن. فضای زن تو کل جهان هم اینها، شما تو وضعیت غربی هم نیا کنینه، برای غالبا تجاوزها مرد بزنه، خیلی نادر تجاوز زن به مرد، شروع کننده مرده، احساسات مرد ابتداییه، احساسات زن انعکاسیه. حالا که اینجوره اسلام قانون گذاشته مثل مهریه، مهریه رو برای چی گذاشت؟ برای تقویت بنیاد خانواده. اما نکته رو میگفتم که میخواستم بگم انحرافش چیه، یه نکته اصلا کلا فراموش کردم تو بحثی، میگم یه نکته مونده تو ذهنم، بذار اینو بگم تا مسئله باز. فعلا مثلا مهریه رو فعلا شما فسکوت بذارید، سوالاشو بذارید، من نگفتم چون گفتم یه نکته تو ذهنم بود که چی جا مونده بعد الان یادم افتاد. ببینید ما گفتیم که اسلام هم آرمانگراست هم واقع‌بین، درسته؟ حالا میخوام بریم تو قوانین خانواده. تو قوانین خانواده آرمان چی بود؟ عشق، مودت و رحمت، وضع حداقل عدالت بود. این یعنی چی؟ مفادش چیه؟ یعنی اسلام تو مقام قانونگذاری قانونها رو اولا میگذارد که رابطه عشق تثبیت شود، در درجه دوم قانونهای میگذارد که اگر رابطه عشق تثبیت نشود حداقل ظلمی رخ نده. برای همین مثلا قانون مهریه، من یه لیستی درآوردم خودم، این دستبندی مال خودمه ها، ولی نه به نظرم درست. شهید مطهری طبق توضیح کتاب نظام گذر اونایی که خوندن، خواستگاری رو میگه وضعیت طبیعیه که مردم اینا خواستگاری زن، اما خواستگاری حکم فقهی ما روش نداریم، برای من اون اینجا نیاوردم. مهریه، نفقه، اذن پدر،
حکومت مرد در خانواده، حرمت ازدواج با محارم، اینا همش از جنس مسائلی است که عشق رو تثبیت بکنه. رو تک تک بحثای دیگه رو بعدا بخونید، همه رو این مبنا میره جلو. حالا من یک دوشو بعد باز میکنم، فقط اون دستبندی دستون بیاد. اما قوانینی مثل قانون طلاق، قانون ازدواج موقت، قانون تعدد زوجات و حالا موارد دیگه میشه شمرد، اینا قوانینی است از حیث اینکه حداقل عدالت حاصل بشه.
نه همون آیه رو باید دیگه، نمیشه بدون اون آیه هیچ بحثی رو پیش برد.
آیه چیه؟ آیه معروف، الرجال و قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و ما انفقوا من اموالهم.
ببینید
یه بار دیگه من 3 تا 7 رو میگم، حالا اینجا تطبیقش میکنم ببینید چی رو در میاد. ما گفتیم که گاهی وقتا حق قایی برای زیحق شدن کافیه. اگه یه بچه به دنیا اومد مادر شیر داشت به شیر نداد و این بچه مرد، ظلم کرده در حقی بچه. آقا خلاصه باید پول بگیرن بس دیگری خواستیدن واردش بشیم که توهین به زنه، توهین نیست. این بحثی داره که آیا میدونی که زن میتونه برای شیر اجرت طلب کنه، اما اگر هم میتونه طلب کنه از بچه نمیتونه طلب کنه، از شوهر میتونه طلب کنه، بحث دیگریه. اما خود نسبت خود بچه همه میفهمن، شما که فعلا بحث دینه بذارید کنار، همه میفهمن این شیر مال این بچه بود. اما اگه این زنه نداد بهش و این بچه مرد، همه میگن این زنه مقصره. همه میفهمن. چرا؟ بین گاهی وقتا حق قایی برای زیحق شدن به تنهایی کفایت میکنه. کی به تنهایی کفایت میکنه؟ یادم بحثش بگم. کی به تنهایی کفایت میکنه؟ زمانی که عقل و اختیار وارد سیستم نشده باشه. بچه نمیتونه کاری انجام بده این حق رو بگیره. عقل و اختیار نداره و همین حق دارد بهش بدید. گاهی وقتا علاوه بر حق قایی، حق فاعلی هم لازمه. زمانی که عقل و اختیار داریم، عقل و اختیار داریم، حق داشته باشیم، باید بریم خودمون به دست بیاریم. زمین برای هم از من باید آباد کنم. بعد اینجا مثالی که تو بیسکوفتار میزنه، میگه مثال قشنگش اینه، میگه آیا فقرا حق تو اموال اغنیا دارن یا ندارن؟ چجور حق دارن؟ چجور حقی؟ کدوم فقیر چجور حقی؟ اگر فقیر به معنی از کار افتاده باشه، یا به معنی کسی باشه که تقلاش تأمین درآمدش رو نمی کنه. اما همه ما حق حیات داریم، حق مسکن به معنی سکونت کردن در جایی داریم، حق غذا خوردن داریم. حق برای کجا بردیم؟ این حقوق بشر که همه قبول دارن دار. طبیعت ما اقتضاش ایناست، ما این حقا رو داریم. اگر کسی به نحو فاعلی نتونست اینا رو جبران کنه، بر عهده بقیه است که اینو بهشون بدن. برای اگه فقیری از گرسنگی بمیره، همه اونجا مقصرن. مثلا کدوم فقیر؟ فقیر از کار افتاده. اما اگه کسی از تنبلی از گرسنگی بمیره، هیچ که مقصری نیست. معلوم حرفا؟ حالا ما هم تطبیقش کنم تو این بحث قاضی، یعنی این روابط این حقا رو ببینید. حرفم این بود، گاهی وقتا حق قایی به تنهایی کفایت میکنه مثل این شیره، گاهی وقتا حق قایی و فاعلی به تنهایی کفایت میکنه مثل اون زمین آباد کردن، گاهی وقتا حق قایی و فاعلی باید باشه، قرارداد هم باید باشه. مثل چی؟ این مثال خیلی معروف داره، مثل ازدواج. حق قایی هست، حق فرق زنا با ازدواج چیه؟ حق قایی هست، حق فاعل گذاشتن راضی، اما حق قرارداد هم اینجا باید باشه. یعنی گاهی وقتا 3 تا مرحله باید طی بشه تا برای اینکه زندگی اجتماعی ما خیلی ها تزاهمات داره که مال خاصی نیست، مثل همین ازدواج دیگه. ازدواج دارم میگم دیگه، خلاص افراد ازدواج بکنن، یعنی هرکی به هرکی میدونم. ازدواج این مرد با این زن دیگه کدوم علت قایی؟ علت قایی گفته این مرد با این زن است؟ اینگه نگفته. این که زن و مرد، نه زن و زن یا مرد و مرد، چه علت قایی؟ این که خودشون اقدام بکنن بخوان متمایل باشن، چه علت قایی؟ اما این که این اقدام کنن قرارداد هم ثبتش کنن، معین کنن این مرد با این زن، نه با هر کسی، اون زنم با این مرد، نه با هر کسی. اینجا قرار داد
شفه چهارم من تو ذهنم نمیاد. یعنی سه تا مرحله است. حرف هم میمود گاهی وقتا با حرف اول تمامه، گاهی وقتا با حرف دوم، گاهی وقتا حرف سوم لازمه. تربیا اولی و زیر سوال، یعنی اولی و منکرن عملا، چون حقیقای جامعه رو مثل خانواده مثل جامعه میدونن. بس شاید داریم که اگه خانواده رو مثل جامعه ندونی حقیقای خیلی مهم میشه. زن و مرد با هم واقعا فرق دارن، اختلاط متفاوت دارن. حالا داریم ادامه میدیم. حالا آیا همه مسائل توی خانواده به توافق باید باشد یا نه؟ ببینید شما یه بار یه جا هستش که خود میزان کار معلومه، اینجا میگن نه میزان کار باید فرق کنه، توافق باید از میزان کار تبعیت کنه. یه جا میزان کار هم معلوم نیست، از اول آقا میگه میزان کار رو توافق میکنه هر کدوم نس نس. خب حقش هم نس نس، میتونی میزان کار هم توی سازمان تعریف کنی برای خودمون دیگه. آیا خانواده اینجوریه که همه چیز رو با توافق تمامش کنیم؟ نه، یه جاهایی هست، یه جایی از حق قایی کار تمام کرده، یه جایی از حق قایی و فاعلی با هم دیگه کار تمام کرده، یه جایی هست که نه واگذار کردن به توافق شما. از جایی که حق قایی و فاعلی با هم دیگه کار تمام کرده، بحث مدیریت خانواده است. الرجال و قوامون، قوام یعنی مدیره، قوام بخشه. الرجال و قوامون علی النساء، چرا؟ به دو دلیل. یک، به دلیل حقوق قایی. دو، به دلیل حقوق فاعلی. حقوق قایی چیه؟ شایدهی توضیح میده، میگه ببینید فضل الله بعضهم علی بعض فرق میکنه با فضل الله و رجال علی النساء. میگه تعبیر بعضهم علی بعض هر جا میاد یعنی از جهتی این، از جهتی این. اینا هر کدوم یه مزایایی دارن. این هر کدوم یه مزایایی دارن یعنی چی؟ یعنی تفاوت طبیعی این دوتا. این یه اختزاعاتی داره، این یه اختزاعاتی داره. حالا فعلا بقیه صرف نظر کنیم. ما میخوایم الان شروع کنیم قانونگذاری برای زن و مرد. خب میخواد تقسیم کار بکنیم، باید اول حق طبیعی رعایت کنیم، بعد حق فاعلی، بعد حق قراردادی، درسته؟ خب حق طبیعی میبینید، حالا من مثال دارم که گفتم این شباهتی از جامعه هم هست. شما میخواد اصلا برش بگید سازمان تقسیم کار کنید، باید توی سازمان تقسیم کار کنید. میگید مثلا توی سازمان شما فقط یه نفر حسابداری خونده بلده، مثلا یه حسابدار میخواد، یه رئیس میخواد، یه معاون میخواد، چی؟ یه نفر فقط حسابداری بلده، بقیه همه چیزای کاری دیگه بلدن. باید تقسیم کار از کجا شروع میکنید؟ از این حساب داره، چون این فقط توسطه این میتونه اجرا بشه. اگر توی فضای خانواده زن و مرد هر کدوم کار ویژه داشته باشن که توسط اون یکی نشه انجام بشه، باید از این شروع کنیم. خب ما میخوام تقسیم کار کنیم. توی کارهای زن و مرد چه کاریست که فقط زن یا فقط مرد میتونه انجام بده؟ بارداری شیدهی از اولش ما گفتیم. فعلا این دوتا به ذهن ما رسید. اگه چیز دیگه پیدا کنید بگید. حالا نه من نه کدوم فقط این میتونه انجام بده. خب اون زنه میتونه انجام بده. فعلا صبر کنید، آرام آرام بریم جلو. ما داریم تقسیم کار میکنیم. تو تقسیم کار اولیه این کاری که مال اینه، طبیعتش اینجا گفتم، طبیعت اقضاش اینه، میذاریم بر دوش زن. خب بارداری و شیردهی یه وظیفه خیلی سنگین است بر دوش زن. تو تقسیم کار باید فعلا یه وظیفه سنگین بذاریم دوش مرد، بعد همینجور ادامه بدیم به جلو. در ازای این چه کار سنگینی میشه پیدا کرد؟ تأمین معیشت خانواده. پس اینو میذاریم دوش مرد و بعدم میدونیم بلا از خارج که تأمین معاش مرد تواناتر از زن. در مجموع مردها تواناتر از زن و زنها دو تا مشکل دارن. یکی توانایی های جسمشون در مجموع پایین تره، دومی که کلاه راحت از سرشون میره، قانع ترن. بر همین است که زن نیروی کار ارزان قیمت تو کل جهان، از جمله تو خود ایران خود.
برای این توانایی کار کردن مرد
حالا صبر کنید، صبر کنید کمی، صبر کنید یکی یکی همه رو یه دفعه تموم نکنید. ببینید داری تقسیم کار رو مطرح میکنیم. توانایی زن فضل الله بعضهم علی بعض، یه توانایی ذاتی است، به خاطر توانایی ذاتی که وجود دارد یک، و به خاطری که انفاق بر عهده مرد قرار داده شد دو. هر جا تو هر سازمانی هر کی بودجه رو در اختیار داشته باشه مدیریت دستمونه. مثلا یعنی تو ریاست جمهوری رئیس سازمان برنامه بودجه است، همه جا چون بودجه دست اینه پس مدیریت هم اینه دست این، وگرنه مشکلات ایجاد میشه.
پس تو این گام اول مرد قوام زن است به خاطر این فرمول. یعنی این تقسیم کار دیگه توافقی نیست، چون این اقتضا این رو داشت، اینم باهاش داشت تا آخر رفت.
اگه اینجوری بگیم، پس بگیم که زن هم چون بچه میاره و خودش هم شیر میده، تربیت فقط داری
هست. تربیت یه مقدار سنگینیش برای دیر زنه، اما تربیت مرد هم باید مشارکت کنه.
حق
زن نیست، داریم وظیفه داریم، هم حق زن هم حق مرد. تو تعداد با بچه هم دوتاشونه، دوتاشون وظیفه دارن. اما
الان داریم میگیم بابت همین بحث انصاف کردن، میگیم چون این داره بودجه دست اینه، مدیریت هم با اینه.
خب
پس این هم بگیم چون این بچه را آورده، مدیریت هم با اینه.
مدیریت غیر از چیزه. ببینید، برای همین از اتحاد شما که دارید بگید تو احکام اسلامی نگاه کنید، میگن اگه وقتی طلاق بگشه هزانت تف چند سال اول با زنه، اما بعدش میشه مال من. چرا؟ حالا اینو همش میشه تبیین کرد. البته یه نکته اول بحث رو گفتم یادم رفت. ببینید ما داریم فلسفه احکام میگیم. فلسفه احکام یعنی بر اساس تحلیل های ذهنی ما چرا اینجور بوده. من یه جا رفتم آیه قرآن آوردم، آیه قرآن دیگه خودم خیال راحته. اما یه جا دارم با تحلیل ذهنی خودم دارم میرم. یعنی من دارم میگم ببین اینو اینجا قرار بدی درست در میاد. اینجا ممکنه تحلیل ذهنی دیگری درست باشه. بعد ببینیم تحلیل بهتری داریم یا نداریم. خب اسلام رو این مبنا شروع کرده قانون گذاری. قانون هایی که ببینید اون قانون کشید، مهریه، مرد عاطفه مدلش ابتدایی، زن خوشش میاد هدیه بگیره، برای همین مرد بره هدیه بده اول ازدواج. برای همین قانون مهریه برای تقویت خانواده است یا برای زمانی که اینا میخوان هم جدا شن؟ برای تقویت. اما ما چیکار کردیمش؟ ما الان کردیمش برای جدایی. یعنی ما مدل غربی این است که خانواده مثل جامعه، جنگ اول و صلح آخر. ببینید حالا طلاق رو پیاده کنن و خود عقد. ببینید تو سازمان اجتماعی شما برای تأسیس شرکت شاهد میگیری یا برای فسخ شرکت؟ برای تأسیس شاهد میگیرید. یعنی شما میخوای شرکت تأسیس کنی، میای بندها رو میمیسی، جنگ اول و صلح آخر، بعد میشینی ریز به ریز حق و حساب رو همه رو حساب میکنی، بعد دو نفر هم شاهد میان امضا میکنن آقا ما این حقا رو گذاشتی. اما وقتی باید فسخش کنی پول طرفین رو دادی، هر دو میزنن میرن، یا خدا حافظ شما. درسته؟ اما تو اسلام عقد شاهد میخواد یا طلاق؟ طلاق و فلا فقی دارم یا بلا امروز که حالا باب شده همه چی شاهد میخواد، یعنی بحث دیگری. خب فقی عقد نمیخواد، طلاق میخواد. چرا؟ چون اسلام اصرار داره این پیوند زودتر شکل بگیره، شاهد یه ترمزه. اما طلاق چرا شاهد میخواد؟ چون خدا میخواد طلاق سود شکل نگیره. حالا شاهد اینجا خدا برای طلاق انواع ترمزها گذاشته. طلاق چرا باشد؟ طلاق بده که پیوند خانوادگی هی پس هم جدا بشه. نه، طلاق باید باشه، چون اگه طلاق نباشه برخی خانواده ها به عشق واقع بینیه، برخی خانواده ها به عشق نمیرسن. اگر قرار باشه طلاق نباشه ظلم رخ میده. بعد وقتی شما طلاق رو از سیستم خانواده حذف میکنی، وضعیت دوست دختر دوست پسر پیدا میشه. مال غربو دارم میگم، فعلا ایران وارد نشه، ایران واقعا وضعیتش خیلی مبتذله. هر چی یکی از علل پیدایش دوست دختر دوست پسر، دو تا عامل با هم دیگه بود، یکی طلاق نبود، دوم تعدد زوجات نبود، سوم ازدواج موقت نبود. این سه تا عامل چون نبود که همشون از جنس عدالته، اینا همشون نیست دیگه توی مسیحیت، منجر شد به دوست دختر. میدونی چرا؟ چون طرف میخواست بره با یکی ازدواج کنه، با خودش میگفت اگه من برم تا آخر عمر گیرم، نه موقت میتونم برم امتحان کنم مطمئن شم، نه اگه با این ازدواج کردم راه دارم برم با یکی دیگه هم ازدواج کنم، نه اگه باش ازدواج کردم میتونیم هم جدا شیم. پس من بذار یه مدت زیادی با این زندگی بکنم، خیالمون راحت بشه. وقتی خیالمون راحت شد، حالا میریم ازدواج میکنیم. میدونید دوست دختر دوست پسر تو ادبیات غربی هم غیر از کابار است. دوست دختر دوست پسر کمه، تکه، با هم رابطه طولانی مدت دارن. تو ایران هم متاسفانه متاسفانه اینکه با کابار است باشه یه مداری فرق داره. اینا ولی که به این بهانه خیلی سر اندیک کلا میذارن. تونستم منظور بگم؟ من یه مقاله نوشتم گفتم این نهایت ابتذال فرهنگی تو کشور ما دوست دختر دوست پسر و تقصیر ما هست، چون اومدید این سه تا قانون رو همه رو پاکش کردیم. چون با کردی دوست دختر دوست پسر رایج شده، بعد ببین چرا رایج شده. افراد میخوان یه زمینه این ستا رو گفتن دیگه. حالا بریم حالا فعلا دوست دختر اون ازدواج اینا رو ببینیم برای بعد. ببینید طلاق طلاق شنیدنی که حلال مبغوض یعنی چی؟ اگه حلاله چرا مبغوضه؟ اگه مبغوضه چرا حلاله؟ اسلام خوشش نمیاد پیوند خانوادگی از هم جدا بشه، اما وقتی چاره ای نبود قبول میکنه. اما وقتی قبول کرد چی رو قبول میکنه؟ مدل غربیش این است که آقا جون قرارداد هر طرف این هر کدوم طرف این بخوان میتونن فسخ کنن. سازمانی نه دیگه، شد یه شرکت رو انداختی یک از طرفه خسته شد میگه نخواستم فسخ میکنه. اما طلاق این نیست، میگن شما احساسات زن و مرد نگاه کن. احساسات مرد ابتدایی، احساسات زن انعکاسیه. یعنی مرد اگه محبتش خشک بشه خیلی سخت دوباره برگرده، چون از او باید شروع بشه. اما زن اگه محبتش به سردی گرایش پیدا کنه، مرد با محبت میتونه محبت دوباره زنده کنه. یک. دوم این که مردها تو مقام تصمیم گیری دیر تصمیم میگیرن، دیرم پشیمون میشن. زنها تو مقام تصمیم گیری های عاطفی زود تصمیم میگیرن، زودم پشیمون میشن. برای همین الان برید سراغ آمارای طلاق. الان متأسفانه تو کشور ما طرفین باشه، یعنی طلاق نه دست مرد نه دست زن، دست دادگاست. بله، تعداد مراجعات برای طلاق رو به دادگاه نگاه کنید، بیشترش زنان. تعداد پشیمانی های بعد طلاق هم نگاه کنید، بیشترش زنان. یعنی اسلام میگه بابا این ما دست این راحت تر میدیم، دست زنم میدیم یا نه دست زنم میدیم، اما با شرایطی. اسلام شاهد عادل گذاشته. چرا عادل؟ به قول شهیداری عادل عدالت فقهی، عدالت اسلامیه. عدالت اسلامی تقواست. شاهد عادل میدونه که آقا اسلام خوشش نمیاد طلاق، شروع کنه با اینا چونه زدن. حالا چرا طلاق میخوای بدی؟ یه سنگ دیگه انداخته جلوی پاشون. یعنی انقدر سنگ انداخته که اینا راحت جدا نشن، اما گفته اگه نمیتونی جداشی جداشو. معلومه. اما تو مهریه چی؟ مهریه رو گذاشته که دوست بشید با هم. از اول ازدواج ببین این مرد یه هدیه خوبی به تو داد. حالا ما چیکار کردیم؟ مهریه رو عاملی کردیم که طلاق زودتر شکل بگیره. از اول یه دعوا رو میندازیم، یعنی مهریه رو عامل انفصال کردیم، بگیم ضمانت اجرای ماست برای اینکه طلاق نده مرد. و همه هم دیدن ضمانت اجرا نیست، یعنی همه مهریه‌های بالا قالا به طلاق کشیده، زندان هم رفته، چون طرف نمیتونه زندگی کنه. چون نمیتونه زندگی کنه، آقا درصد از مشکلات تفکر غربیش تو ما هم شایع شده. چون یه درصد خطا وجود داره، 99 درصد رو بدبخت میکنیم. بله، یه عده از مردان نامردن، طلاق نمیدن. خب اسلام دادگاه گوشه، بره دادگاه اگه ظلم احراز بشه دادگاه باید طلاق بده. اما میگه از اول اینجوری شروع نکنید. من گفتم مهریه اسلامی رو کاملا برده غربی اجراش میکنید. مسئله خب حالا این آیه به سراغ اون آیه، حالا گفتم آیه جنجالی، این دو صدا بحث جنجالی، وقت ما هم کم مونده. این همون نکته است که این خانی که خانم‌ها سوال کرد، گفت شباهت هم دارن دا. ما یه بعضی وقتا ساختارا شباهت دارن. تو هر ساختاری اقتصاد دست هرکی باشه، مدیریت علل قاعده باید دست باشه، وگرنه مشکل پیش میاد. برای اون حیث شباهتیشه، یه گفت شکردم شباهت هم دارن، اما یه جای تفاوته. میگه ما اقتضای ساختارا این رابطه است، اما حالا اینجا که رابطه طبیعی داری اینو باید در نظر بگیری. من قبل از اینکه سراغ اون دو تا مسئله برن، آن چرا بذار سراغ همینا میرم. قبل از تعدد میخوام اون بحث فضلی بهونه رو بگم، چون خیلی شبهش تنگینه. چی؟ میرسن انشاءالله. ببینید یه مسئله مهم، ظلم. ببین حالا میخوام چون میدونم احجای حقوق زن رو دیگه نمیرسن بگم، فقط یه نکتهش رو بگم حداقل کلید اصلیش دستون بیاد. ببینید در طول تاریخ به زنان ظلم شده است، قبول. اما این ظلم ناشی از چیه؟ این ظلم ناشی از چیه؟ خیلی مهمه. غربیا فکر کنن ظلم مرد به زن مثل ظلم کارفرما به کارگره. پس ما باید کارگر رو در مقابل کارفرما تشخیصش کنیم. یعنی بود دیگه، اینکه وقتی کارگر به کارفرما کار کرد، اتحادیه کارگری کی را افتاد که از حقوق کارگر رو در مقابل کارفرما دفاع کنه. در حالی که ظلم مرد به زن یه مکانیسم دیگه داشته. بذارید من هم فضل بهونه شروع کنم بعد بیام سراغ ظلم. این فضل بهونه چجوری اسلام، آقا اسلام چه دین خشنیه؟ سخت ها دقیقه فیل حالا این که حالا ما بزنید چی کنیم. ببینید شاید داره دوستان مثال قشنگ میزنه اینا تو یادداشت شاید اینا تو کتاب شاید تو اون کتاب زن و مسائل حقوق قضایی سیاسی هم اونجا آورده باشه تو نظام حقوق زن نیستش ولی تو یادداشت خیلی قشنگ باز کرد میگه نگاه کنید یه سوال اول از شما پرسم آیا این که والدین بچه‌شون رو تنبیه کنن همواره ظلمه؟ چرا؟ چون صلاحش رو میدونن. خب حالا بذارید سوالی دیگه بپرسم. آیا یک رئیس حق داره کارمندش رو تنبیه کنه؟ یعنی تنبیه کتک زدن رو تنبیه کنه؟ بله؟ نه. خب آقا این رئیسه اگه صلاح ببینه چرا حق نداره؟ تنبیه بدنی. اونجا تنبیه بدنی منظور بود تو بچه. آیا والدین حق تنبیه بدنی دارن؟ صبر یکی حق تنبیه بدنی دارن یا نه؟ نه اینکه الکی برن کتک بزنن ها. میدونم خلاصه حق دارن تحت شرایطی قطعا دارن. اگه شما حق تنبیه والدین بگیری همین وضعیت فرزندسالاری فعلی ما میشه. حق دارن یعنی یک شرایطی پیش میاد پدر باید بچه‌شو تنبیه کنه وگرنه بچه تربیت نمیشه. مثلا این نیست که گام اول تا هر کاری کرد بزنتش. اما اگه تمام راه‌ها رو رفت هیچ راهی نمان آخر دوا الکی آخرین مرحله حق تنبیه هم داره. درسته؟ قبول؟ حالا آیا رئیس حق تنبیه کارمند داره؟ چرا؟ آخرش به خاطر این که چون که خانواده غیر از جامعه است اصلش اینه. چون تو وضعیت خانواده عشق بوده والدین که بچهشو کتک میزنه دوستش داره و کتک میزنه. اما تو رئیس معلوم نیست دوست داشته باشه. تو وضعیت رئیس رابطه عدالت بوده هر کسی دنبال حق خودشه. اقتضا تو اونجا ظلمه. بر همین اگر دعوا شد بینشون دوتاش اومدن دادگاه بعد جای دیگه مسئله دعوا این دوتا رو حل کنه. اما تو رابطه والدین و فرزندان والدین به فرزند محبت داره اگر میزنه رو محبتشه. خب تا یه فهمی شد؟ خب حالا سوال بعدی آیا ممکنه برخی والدین الکی بچه‌شون رو کتک بزنن؟ الا ماشاءالله. چرا کتک بزنن؟ با خاطری که ظلم میخوان بکنن به بچه‌شون؟ چرا؟ بلد نیستن، جهالت دارن. خیلی مهمه. اگر والدین بچه رو کتک میزنه، اگر ارباب رعیتش رو کتک میزنه، به خاطری که میخواد استثمارش کنه، میخواد بهره کشی کنه، دنبال منافع خودش کتک میزنه. برای این تو سازمان‌های اجتماعی کتک زدن فقط باید بره دادگاه. هیچ رئیسی حق نداره مرموزش کتک بزنه. اما تو نظام خانواده چون رابطه عشق رابطه اصلیه از این طرف ما خیال اون راحتی که محبت در کاره برای همین اجازه میدیم. آیا همه مردها فقط رو محبت کتک میزنن؟ نه، برخی مردم رو استثمار کتک میزنن. اما این که یک درصد بسیار کمی از پدران این است دلیل نمیشه ما کتک زدن بچه که تو موقعیتی از تربیت لازم است تو کلن ببندیم پرونده شد. معلوم شد؟ خب حالا گام دوم آیا برخی زنها شوهرشون کتک میزنن یا نه؟ اینکه خبر دارید شوهرها زنها رو میزنن اما برخی زنها شوهرش کتک میزنن. نمونش این شیرین نبادی شوهرش به تقادرش رو بخونید برمیکی با کفش میفته کتکش میزنه. این شیرین نبادی که سوال نوبل برده شوهرش مصاحبه کرده توی این روزنامه بود چند وقت پیش که چقدر زن کتک میزنه. حالا مثال این زده مثال زیاد هست. دیدی یا ندیدین؟ من دیدم دو. خب چیش ندیدید شما؟ خب خیلی خوبه فامیلای شما از اون فامیلای نزدیک و نیزر. من دیدم آدمایی که زنه مرده از زنه حساب میبره و زنه کتک میزنه. هست ها اینجا چیزا هست آلم خیلی کمه ولی هست. خب سوال این مرده که عرف به اینجور زنها چی میگه؟ میگه زن ظالم یا عرف چی میگه؟ عادت عادی میگه چه زنی؟ زنه چی؟ دیوونه خوبه ولی غیر از دیوونه به زن چی میگن؟ میگن که بی‌معرفته. دیدی؟ یا دیوونه من میگن. ببینید دوباره نکته من اینه اگر زنی مردشو کتک میزنه هیچ کس ذهنش خطور نمیکنه که یه ظالمی داره یه مظلومی رو کتک میزنه. میگه این مرد خودش کلی چیزه. میگن چه آدم نفهمیه شوهرش هم چقدر زنزلیله. نمیگن یه ظالم و یه مظلوم. تا اینجا حواستون هست بحث من؟ چرا؟ چون روابط درون خانواده بنیانش بر محبته. بله، آیا ممکن است یک زن خیلی قلدر باشه، قوی باشه، مردش هم خیلی کوچولو باشه، این کودک بزنه؟ این هم ممکنه، اما مواردش بسیار نادره، از بحث ما خارج. تا اینجا معلومه؟ حالا بریم سراغ کودک زدن مرد نسبت به زن. آقا بریم یک کامیکا آخریشی بود، بعد آخر ببینید. بله آرمانو میریم همه رو. خب ببینید، مرد که زن رو میخواد کودک بزنه، آیا مردایی که در طول تاریخ زنشون رو کودک زدن برای استثمار زنها بود؟ برای استثمار زنها بود؟ یعنی چی کار میکردن؟ خوب دقت کنید، خوب دقت کنید، فرمان بردهایی که داریم میگم بیا بازش کنید. یعنی میخواست، من نمیگم قلیلی از مردها نبودن که زنهاشون رو کار میکشیدن، کار منی کار مزه و اینا، اما عموم زنها، عموم مردها، همین مردایی که کودک میزدن، سب کنید، همین مردایی که کودک میزدن از طریق ظلمشون پول در می آوردن. استثمار یعنی اون نقطه جهالته. بله انتظارات غلطی از زنش داره، با انتظارات غلطش کودک میزنه، اما استثمارش نرف بکنه، نرف از اون بهره کشی کنه اونگونه که ارباب رعیتش کودک میزنه. پس خیلی از زدنهای غلط مردها، کلمه غلط هم خواستم بود گفتن، ناشی از جهالت همون گونه که تو زنش بود، همون گونه که دانش بچهش بود. حالا بریم سراغ درستش. آیا درستش فرض داره یا نه؟ ما فرضش رو می‌کنیم بعدش. یک گام یک گام خیلی آروم تدریجی.
چرا شما
همون
استدلالی که برای خواهر انجام
میدید
برای
آبا
انجام
نمیدید؟ چه استدلالی؟
مثلا این
استدلال دوتایی انجام دارم. گفتم هم این رو جهالت میزنه، هم رو جهالت میزنه. گفتم جهالت دیگه، مردم رو جهالتش داره میزنه، زنم رو جهالت دیگه، گفتم بیمعرفته، جهالت داره، نفهمه، به قولش دیوانه است. ببینیم که ظالمه، میگه دیوانه است، یعنی عقلش خوب کار نمیکنه. خب حالا بریم گاه بعدی. گاه بعدی اینه که چه مسائل اختلافات زن و شوهر مثل همه اختلافات دیگه تو درجه اول باید بره دادگاه، مثل اختلاف بانک ها، مثل اختلاف دیگه. اما تو اختلاف تو مسائل جنسی چیکار بشه؟ که اختلاف تو مسائل جنسی چیکار بشه؟ چند تا راهکار داره. یکی این که دو حالت داره دیگه، یا زن گوش داده یا مرد گوش داده همراهی نکنه. احتمال گوش دادن کدوم بیشتره؟ زن. چرا؟ چون مرد فاره، یعنی شروع کننده است غالبا. چون غالبا مرد شروع کننده است، زنه که غالبا زیر بار نمیره. ممکنه است مرد زیر بار نره. خب مرد مدیر خانواده است، اگر مرد زیر بار نره چاره ای نیست جز اینکه برن دادگاه. اما اگر زن زیر بار نره چیکار بکنیم؟ ببینید مدل اسلام اینه، میگه اگر زن تو این مسئله نشوز زیر بار نره، مرد با رعایت مراتبی میتونه نوبت به زدنش هم برسه، اما باید مراتب رعایت کنه. فاذوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن. چرا وضربوهن؟ بعدم تو وضربوهن رو که گفته، جای دیگه گفته، گفته زدن توی اسلام تو بچه هم همین است. زدن توی اسلام نباید جوری باشه که سوق یا کبود بشه. همه شما رو میدونید. نه نشد. اینجور که الان دومی که من زدن رو دستم، شما رو دست خودتون بزنید سوق شده. اینجوری دیگه. هم دستان هیچ چیش نشد. چی نشد. همونی که بود. اما خانوما با این ضربه که من زدم مطمئنا سوق میشه. یعنی با چه ضربه ای میتونه بزنه؟ یعنی بگو نزنه دیگه. خب گفتی نزنه که سنگین‌تر بودی. تونستم مسئله بگم. اولا اگر زدنه تو فضای محبت، نه تو فضای عدالت. ثانیا تو مسائل جنسی، آیا تو مسائل جنسی، مسائل جنسی زن و مرد برن تو دادگاه همه خبردارشن یا تو خونه حل کنن؟ چجور حلش کنن؟ با رعایت مراتب. این در واقع بیش از این که زدن باشه اجازه تهدید داره میده. به این گفته بزن، به اون زنه گفته این میتونه بزنه، تا به اون مردن هم گفته عملا نمیتونی بزنی. دست رو بستن، شرط و شروط گذاشتن، حرامه اگه بزنی سرخ بشه، دیر هم باید بدی. هم حرامه هم دیه میخواد. یعنی اگه زد که سرخ شد باید دیه. دو تا کار، دو تا مشکل داره. حالا فضل بوهنه واقعا یه حفظ عاقلانه است یه حکم علکیه. نه سیر بحث اگه متوجه شده باشید، یعنی داره میگه آقا توی این مسئله خاص، تو خانواده که بنا بر محبت، اگر زدن بی خودیه، زدن رو جهالته، یک یا رو معرفت میذاریم بزنیم، اونم میذاریم بزنیم، ولی دست باشه واسه که خیلی نتونه بزنه. این مسئله است. من به نظرم مسئله کاملا عقلایی. اشکال دارید بگید. تو تفاسیر مفصلان اغلب گفتن که تو حدیث هم داره با چوبه با چیز با چوب مسواک نمیدونم با خوشه انگور. آخ خوشه انگور اصلا الان میفهمه چی شد. یعنی داره میگه که یه حدیثی داره آیت الله جواد جمالی با شرح میداد، گفت مرد شلاقش رو دیوارشه. به مرد شلاقش رو دیوارشه دو تا معنا با هم دیگه میده، یکی اینکه شلاق داره، دو اینکه رو دیواره، رو دستش نیست. یعنی یه ابهتی داره ازش حساب ببرن، اما ابهت رو نمیدونه خرجش کنه. اما همین که ابهت داره، این ابهت کافیه برای انجام کار. اگر نیاز شد یکم بزنه. یعنی این زدنه، واسه دقت کنید، این زدنه یه زدنه اینجوری میشه دیگه. یه زدنه که به قول چیزا دوستت ندارم. تونستم منظور رو برسونم؟ یعنی دیدید حالتی چیز میشه، این بچه‌ها با هم دعواشون میشه، این میگه دوستت ندارم. در این حد زدن داره حاصل میشه، ولی میفهمه دوستش نداره و این ابراز ناراحتی است که زن رو ناراحت میکنه تا اون ضربه. معلوم شد میکنه چیه؟ این مال فضل بون نه
خلاف اون صورت میگیره و در واقع استناد به این آیه
قرآن
میکنن و خیلی
هم خب همونجا که استناد کردن شما استناد بقیهش بکنید، بگید زدنه، کبود شدنش اینه، سوخ شدنش اینه، همش هم بگید. شما فقط همین رو بگید، بقیه بحث فلسفیشو ولش کنید، همین بحث فقهی ظاهریش. تو حق داری بزنی اما نباید سوخ بشه. بزن حال هرچی بخوای بزن. اگر این اولا که این بحث فقهی قطعیه، سن اگه تو قرآن نگفته، تو قرآن نگفته نماز صبح دو رکعت. تفسیرهای مفسران است، این که نشود. ما یه بار میگیم، من یه جایی بحث حجاب می‌کردم، حالا ایشون گفتن اینم بگم. یا بحث حجاب می‌کردم، یه خانومی تو جمعیت وایساده بود، روسری گشود اینجای سرش، از اینجا تا اینجا رو پوشونده بود. کامل اینجا رو پوشونده بود، ولی روسری گشود اینجای سر. بعد من بحث حجاب که تموم شد، بلند شدم، حاج آقا یه آیه قرآن بخون حجاب من اشکال داره. این آیه حجاب خونده بود، آیه حجاب دیدیم جلابی بن بذر بوهن نه چیتی حالا میدونید خودتون چیه دیگه. اون جلبابو مینداختن رو سر، خب مثلا رو سری و چادر اینا مینداختن رو سر، جلو هم میپوشونده، نمیذاشتن اینجای سر که بعد. ولی چون اینا یقشون و گردنشون باز بوده، قرآن میگه که نزدیک کنید. این طرف آیه رو خونده بود، خب این رو سرش مینداخته، گردنش هم بسته بود. من تا اومد بلند شد تامینم، ما هم به قول آخوند جماعت کم نمیاره، گفتم بهش که اگه بخونم آیه برات حجاب تو درست میکنی؟ گفت آره. تنها مورد تو عمرمون که یکی گفت حجاب درست کنه که. گفتم به جای آیه چند تا آیه میخونن؟ سری آیه نازل کردیم. چی بود؟ آیه چیه؟ ای گفتی؟
چی آیه؟
چه آیه میشه خوند برای این خانم؟ خب بگن چه آیه میشه خوند؟ بگن شما طلبه خیلی هستون دیگه. بله؟ نه آیش اینه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. یعنی این داره منطقش من زیر سوال بره، خودشم فهمید. این داره میگه فقط آیه بخون، آیه خوندم که آیه میگه حرف رسول گوش بده. همین چیشو اون میگه حسبنا کتاب الله، من میگم حسبنا کتاب الله خلاف قرآنه، قرآن میگه حرف رسول گوش بده. گفتم حالا چقدر حدیث هست بیان بر بخونم برا؟ گفت قبول هستید. من تنها مورد تو عمر که درست کرد. میخوام بگم این اشتباهه. تو آیه این یکی شو که نگفته، خب مگه بقیه چرا تو آیه گفته؟ اگه قرار تو آیه نگفته باشه خیلی چیز دیگه هم تو آیه نگفته. اما احکام قطعی داریم تو شریعت یا نداریم؟ احکام همون دینی که گفته این رو همون دین اون یکیش هم گفته. خب این از این مسئله
قانونی که
یا نشه اجرایی بشه فایده نداره.
برای همین این قانون در طول تاریخ شما ببینید چند درصد گذشتگان که حالا وضعیت طبیعی بود زناشون رو کتک میزدن. من نمیگم نبودن که میزدن بدن میزدن، اما چند درصد پدر بزرگ و مادر بزرگای خودتون ببرسید چند درصد کتک میزدن؟ خیلی پایینه. یعنی بیشتر من مثلا پدر بزرگ خودم ابهت
بگیم به ندرت زنا ما میزنن، ولی ما از این طرف میگیم اکثرا ما دیدیم که میزنن،
واقعا اکثرا میزنن. ببینید یه اشتباهی که خیلی ها میکنن، به نظرم شما اشتباه کردید، بین بسیاری و اکثرا اشتباه میکنید. یه بار بشورید کل فامیلتون رو لیست بکنید، تیک بزنید چندشون میزنن. ببینید شما 10 تا خیلی زیاد. ببخشید تموم کنم عرضمو، دقت کنید. ببینید 10 تا مرد زنش رو توی فامیل کتک بزنه خیلی زیاده، اما 10 تا مرد فامیل چند تا مرد فامیله؟ بشمرید درصد بگیرید ببینید 5% میشه. ما اشتباهی خیلی از توی این بحث رو میکنیم همون اشتباهی که غربی ها میکنن، 1% رو انقدر بزرگش میکنن، چون 1% جامعه بسیار رقم بالاییه. چند تا خانواده دارید توی ایران؟ احتمالاً 20 میلیون 30 میلیون. از این 20 میلیون 1% میشه چقدر؟ میشه 200,000 تا. 200,000 تا میزنن او، اما 1%. گفتم ببین اکثر یعنی 51%. 51% فامیل شما شوهرش و زنش رو کتک میزنن؟ تو هر خانواده‌ای بگید، هر قوم میدونم، تو هر قومی برید ببینید تویش قومی پیدا میکنید به 10% برسه. من نمیگم زیاد نیستن، چون اینجور چیزا دوتاش هم زیاده، پنجتاش هم زیاده، اما میخوام بگم این خیلی مهمه. قانون داره اکثریت وضعیت رو در نظر میگیره، نه یه تعدادی که ظلم میکنن. ببین خیلی مهمه، یه مثال بزنم تو بحث قانون گذاری. قانون گذار همواره اکثریت موارد رو در نظر میگیره، ولو تو اقلیت از موارد ظلم رخ بده. قانون گذار اگر بتونه اون اقل موارد رو مدیریت میکنه، اگرم نتونه تو دین اسلام روز قیامت جزاشو میدن. تو دنیای غربی هم میگن بی خیالش. مثال بزنم، مثال خیلی رایج قانون قوانین راهنمایی رانندگی. قوانین راهنمایی رانندگی چرا قرمز؟ بعد باشه یا نباید باشه؟ جزو واضحات دیگه. حالا یه بار خدای نکرده بچه شما مریضی شدید داره، اصلا یه مثلا گلوش گرفته یه چیزی شده، بعد از 3 دقیقه برسونیش بیمارستان، 5 دقیقه دیگه برسونیش بیمارستان، نرسه میمیره. به چرا قرمز برسی وای میسی یا میری؟ قطعا میری. پلیس جریمه بکنه یا نکنه؟
مهم
نیست. از نظر ما مهم نیست، از نظر پلیسه که دید شما رو جریمه بکنه نه. چرا جریمه؟ خب حقته، چون واقعا به حق داشتی میرفتی. اما چرا پلیس باید جریمه بکنه؟ چون قانون، چون زور، قانون که داره زور میگه، ظلم داره میکنه. به خاطر اینکه اگه پلیس جریمه نکنه، از فردا هر کی بخواد چراغ قرمز رد بشه بچه‌ش میگه قش کن. یعنی اینجا قانونگذار نمیتونه کاری بکنه، میگه عیب نداره، ظلم چاری نمیتونم. بعد میگه یه مدیریت میکنه، میگه آقا آمبولانس ها میتونن ردشن. آمبولانس در حالت استراحت میتونه ردشن. چرا؟ چون آمبولانس ها میتونن منضبط بگن غالب آمبولانس ها دارن مریض حاد میبرن، ولی ممکنه یه آمبولانسی هم سوء استفاده کنه. میگه عیب نداره، یه سوء استفاده رو چشمم میبندم، یه سوء استفاده رو اون چشمم میبندم. قانونگذار همیشه اکثر موارد رو در نظر میگیره، ولو تو اقل موارد ممکن است ظلم هم بشود. خیلی مهمه تو قانونگذاری. خب اگه اجازه بدید ما بریم سراغ تعدد زوج. بفرمایید. متوجه نشدم که بلندتر. این که بحث تحلیل اجتماعیه. من یه بار داریم من دارم قانونی که خدا گذاشته رو تحلیل اجتماعی میکنم، میگم شما الان برید آمار بگیرید ببینید چه جوریه. قانون خدا گذاشته، میخوام این قانون نامعقول بوده یا کاملا حساب شده دقیق بوده. دارم منطقشو میگم، آمارشو من نرسم بگم. من خودتون برید تو فامیلاتون نگاه کنید، به عنوان کار عادی. عموما ما که نگاه میکنیم ببینیم اینه، اما نشوزش خود آیه قرآنه، آیه تو نشوز اجازه میده، آیه تو نشوزه هون نه اجازه. یعنی یه عده برن تو جای غیر، مثلا تو مسائل اقتصادی زنش کتک بزنه که کلا حرامه، اسلام اجازه نداده. مثلا خلاف شرع دیگه کار که ممکنه مرتکب بشه. خب اگه اجازه بدید من خیلی سریع، چون وقتمون 5 6 دقیقه بیشتر نیست، تعدد زوجات هم بگم. ببینید چه تعدد زوجات، تعدد زوجات دو تا استدلال میگم براش. یه استدلال این که چرا اصل قانون ضرورت داره از باب عدالت حتی عشق هم نشد نشد. دوم این که چرا نافی عشق نیست. فهمید حتما؟ ببینید من گفتم دو تا مطلب داریم دیگه، یه عشق داریم آرمانگرایانه، یه واقع بینانه. یه من میخوام بگم چرا باید اینجور قانونی وجود داشته باشه به لحاظ عدالت، که اگر این نباشه خلاف عدالته. گام دوم بحثم این است که حالا این قانونی که ما به خاطر عدالت طراحی کردیم نافی عشق نیست، چرا باید باشه؟ تحت دو جا شریف تری چند تا دلیل آورده تو نظام موزن بهید بخونید. من مهمترین دلیلش که به حل بحثه رو دارم میگم، مهمترین دلیلش این است که تو تقریبا همه جوامع زنان، آمار زنان آماده ازدواج بیشتر از مردان آماده ازدواجه. چرا؟ به دلایل مختلف. یکی از دلایلش این است که اولا در مجموع برخلاف اینکه خیلی شایعه که میگن مردها مقاومن، مردا به لحاظ کارهای بدنی مقاومن، اما در مقابل بیماری ها زنا مقاومترن. شاید خیلی ساده است، شاید بگم اینو تو فامیلاتون هم چک کنید، غالبا سخت جنین مال پسره، خیلی نادر سخت جنین دختر. دوم اینکه غالبا نگاه کنید مادر بزرگاتون چند سال بعد از پدر بزرگاتون زنده، یعنی این یکیش به لحاظ بیماری ها. بعد به لحاظ سایر مسائل، مرد چون تو عرصه‌های اجتماعی حضور جدی داره بیشتر در معرض آسیبه، جنگ ها با مردان، نمیدونم تصادف ها، خلاصه تو اصل اسلام روایت بشه حالا الان این تصادفش نه. خب برای همین در مجموع کل جامعه ها اینه. یه بار دوستان ما در اون یک گفتن که آقا جامعه چین بود و یه جامعه دیگر رو کره بود کجا بود، گفتن اینجا زناش بیشتر از مرداشه. بعد رفتیم نگاه کرد آمار زنا، چون به خاطر اینکه اینا فقط یه بچه اجازه داشتن همه دخترها رو سرق می‌کردن چون پسر خیلی دوست داشتن، پسراشون بیش، یعنی پسرها بیشتر از دخترها بود. بعد جالب بود تو همون جامعه، این مال چند سال قبله در واقع، الان تازگی چک نکردم، تو همون 3 تا 4 تا کشور بود زنا بیشتر از مردا بیشتر بودن، همون 3-4 تا کشور آماده به ازدواجش دوباره بلعکس بود، یعنی تو کل جهان آماده به ازدواجش بیشتره. خب حالا مردان آماده بیشتر از زنان ازدواجن، چه کار بکنیم؟ یه راه حل این است که ما همچنان تک همسری وایسادیم با قادر عشق و همه چیز دیگه توجیهات که میکنن. خب اگه تک همسری باشه چیه؟ من یه مثال میذارم. فرض بگیرید تعداد زنها 100 نفره، تعداد مردها 60 نفره. اونایی که میگن تک همسری باشه حرفشون چیه؟ میگن آقایون شما این 60 تا برن با این 60 تا ازدواج کنن، 60 تا عدد پایین گفتم که تحلیلش راحت باشه، این 40 تا هم به درک برن بمیرن. بهتر از اینه که این 40 تا وارد شن، این 40 تا وارد میشن، 40 حال فرض کنید یه دونه بیشتر نباشه، این 40 تا وارد میشن، از این مردا 40 تاشون دو همسری میشن، 20 تاشون تک همسری میشن. میگن بهتر از اینه که بزنن 40 تا خانواده رو نابود کنن، به فرض اینکه نافی عشقه، به فرض اینکه حتما ضرر داره. من اول با این فرض میرم، بعدا میگم این فرضم غلطه. حرف اینه دیگه، میگن تک همسری اگه باشه حداقل اینا به 60 تا خانواده سالم میمونه، اینجوری فقط 20 تا خانواده سالم میمونه. پاسخش این است که اگر تعدد زوجات رو اندازید کل همه خانواده نابود میشن. چرا؟ به خاطر اینکه این 40 تا که شما گفتید به درک، اینا آدمن. از این 40 تا 10 تاشون اولیاء الله هن، 30 تای بعدی رو چیکار میکنی؟ 10 تا رو خیلی رقم بردن بالاها، 30 بعدی رو چیکار میکنی؟ این 30 بعدی غریزه جنسی دارن، 20 سال شد 30 سال شد غریزه جنسی هم موند، خلاصه از این 30 تا لااقل 15 تاشون میفته سراغ این مردا. بعد چون شوهر معین ندارن هر دفعه سراغ یکی رو میرن، برای کل خانواده رو نابود میکنن. وضعیتی که الان توی مصر و الجزایر داره رخ میده، تازه اونایی کاری دیگه کردن توی مصر و الجزایر. الجزایر استعمار فرانسه بوده، تعدد زوجاتش ممنوعه، زنها به شدت بیشترن. الان پذیرفتن خود زنها که این شوهر من قانون نمیپذیره ها، این مرده با اون زن اولیش خانمشه، این زنه فقط با این رابطه داره، بچه دارم ازش میشه، اجازه دادن اسم شوهرش توی بچهش ثبت کنه. چرا؟ چون اینا موندن روی دست، اینا که موندن روی دست بیکار نمیشینن. حالا اونا خودشون یه مدیریت کردن، تعدد زوجات غیر رسمی رو انداختن، که حداقل یه مردی دلش، این زنم دلش بخواد با یه مرد رابطه داشته باشه، خیلی دلش نمیخواد. یه نکته مهم تو قانون گذاری اینه، ببینید این مجموعه جامعه، این جامعه میشه اولیاء الله، این جامعه میشه اولیاء الشیطان، درست یه تیپ بگیریم. بعد یه هم این بسته حواستون باشه اگه قانون تونست راهو برای اغلب مردم باز کنه این حد از جامعه گناه نمی کنه. اما خلاصی یه دسته اولیا شیطان قانون هم باز باشه میرن گناه میکنه. اما اگه قانون راهو بس غریزه قوی بود این حد از جامعه گناه میکنه. یه عده اولیا الله هم میتونن خودشون حفظ کنن، اغلب میافتن تو گناه. اغلب مردم این وسط هست، راه باز باشه براشون عادی رفتار میکنن، راه باز نباشه خلاصه نیازشون اشباه میکنن. همین مشکلی که الان تو دوستی دختر پسر تو کشور ما هست، راه ها همه رو بستیم بعد دیدیم چرا دوست دختر پسر هست، همه برن زاهد عابد بشن. خب نمیرن بشن. حالا بینستم، حالا گام دوم بود، گام دوم بود، گام اول این بودش که پس در مجموع تا اینجای بحث در مجموع باز 20 تا سالم بود. این گام اول بود، یعنی تو اون یکی مدل که غربیا دارن پیشنهاد میدن الان تو کشور ما داره اجرا میشه همه در معرض آسیبن. این گام اول. حالا بریم گام دوم. آیا واقعا تعدد زوجات نافی عشقه؟ آیا واقعا خانواده رو نابود میکنه؟ یا برخی ابعاد فرهنگی خاص که تو کشور ما مخصوصا مد شده موجب میشه خانواده نابود بشه؟ وگرنه اقتضای تعدد زوجات نه نابودی خانواده است نه حتی نافی عشقه. چرا؟ دقت کنید، یه جمله شنیدی که همون نظام غزن داشت، من مدت ها میخوندم میگفتم که معکوسشه، بعدا در فهمیدم این در واقع مکانیسم اصلیه که خانواده با جامعه فرق داره که حل شد برام، فهمیدم که نهق و شنیدیه. اون نکته چیه؟ ایشون میگه که میگه با چند مدل رابطه داریم، یکی تک همسری، یکی هرکی به هرکی کمونیسم جنسی، یکی چند زنی، یکی چند شوهری. چهار تا حالت بیشتر نداریم. میگه در تاریخ چند شوهری خیلی نادره، خیلی نادره، نظیم نیست، خیلی نادره. بعد ایشون میگه تو فلان قبیله بوده، اما اون قبیله هم به خاطر اینکه رئیس قبیله مایل بوده خانواده محکم نشه. خیلی جالبه، چون که قبایل جنگجو بودن، اینا غالبا جنگ بودن، میخواستن وابسته به خانوادهش نشه، این قبایل اینجوری بوده. موسا جالبه، این چند شوهری نافی خانواده است اما چند زنی نیست. چرا؟ غالبا همه بحث این برن سر بحث این که بچه معلوم باشه. این یه بحثه، ما داریم فعلا تو بحث عشق داریم مطرح میکنیم. مسئله شعری مثلا الان بحثی میگن با این وسایل پیشگیری میشه دیگه چند شوهری هم راه انداخت. مونتا پاسخش اینه، ببینید شاید این یه جمله داره، میگه که چند شوهری، انقدر باید در اینو باز نگردشیم کاملا رفت، چند شوهری با جذب عواطف خالصانه مرد توسط زن ناسازگار است. یه تو چند شوهری زن نمیتونه عواطف خالصانه مرد رو جذب کنه. من اول حرف رو رد میکنم بعد اثباتش میکنم. گفتم اول میخونم دم نامعقوله، گفتم اتفاقا بالعکس باید باشه. ببینید الان یه مرد داریم مثلا سه تا زن، از این طرف هم یه زن داریم با سه تا مرد، آدم میگه بالعکسه، اینا هر کدومشون یه زن دارن، برای همین عقاده خالصانه اینو دوست داره، اینم خالصانه دوست داره، اینم خالصانه دوست داره. اما اینجا این مرده سه تا زن داره، محبت فلش محبت رو بذارن، این فلش محبت از مرد به زن داره میگه، این مرده سه تا زن داره، علالقاعده خالصانه دوست نداره. این جمله ظاهرا معکوسه، این چیه؟ این منطق اجتماعیه. اما منطق خانوادگی توجه به تفاوت‌های زن و مرده. یکی از تفاوت‌های زن و مرد چیه؟ این است که از تفاوت‌های شایع‌تری جا برده، میگه مرد در درجه اول، برخی اینو اشتباه ترجمه میگن مرد اینجوری است، نه اینکه مرد اینجوری است، مرد در درجه اول خواهان جسم زنه، زن در درجه اول خواهان روح مرده. کلمه درجه اول رو تاکید میکنم، درجه اول، نه اینکه اصلا اون جسم نمیخونه اصلا روح نمیخواد، ولی این بیشتر دنبال نیاز جنسیه، این بیشتر دنبال نیاز عاطفیه در درجه اولش، هر دوش اون یکی هم میخواد. وقتی اینو در نظر بگیرید تو اینجا مرد جسم زن رو میخواد، وقتی جسم زن رو میخواد هم جسم این زن مالونه، هم جسم این زن مالونه، هم جسم آن ابزار، این یکم سخت‌تر اینجا بگم بعد نظر اون، این مرد جسم زن رو میخواد، این زنه هم مال اینه هم مال اونه هم مال اون یکیه. چیزی که مشاع باشه تعلق خاطر بهش کمتره،
شما به ماجیکی که مال خودته بیشتر دل بسته ای یا ماجیکی که بین شما و دوست اون یکی مشترکه؟ مثلا منظور بگم امر مشا تعلق خاطرش کمتره، این رقیب داره توش، نمیتونه خالصانه دوست داشته باشه. حالا بریم سراغ بحث زن. یه نکته قبل از این بگم، ما دوباره اومدیم منطق مادی رو حاکم کردیم تو استدلال به تبع غربیا، میگیم نمیتونه دوست داشته باشه. آقا ما میتونیم دو نفر رو با هم دوست داشته باشیم یا نه؟ مثال سادهش میگم، شما وقتی بچه دومت به دنیا میاد از محبت بچه اول کم میکنی میدی به دومی؟ یعنی شما در آن واحد با اومدن دومی همون میزان محبت رو تو دومی هم میریزی، همون چون مسئله مادی نیست که از این بدیم به اون کم بیاد، این جسم رو میخواد، اینجا نمیشه، اینجا درنگم، این جسم اینو میخواد، هم اینو کامل دوست داره، هم اینو کامل دوست داره، هم اینو کامل دوست داره. چرا یکی دو عواطفش خالصانه نباشه؟ خالصانه 100%، هم 100% دوست داشته باشه، هم دوست داشته، هم دوست داشته، هیچ منافاتی نداره. برای این جمله شیطری تا اینجاش تو هم استدلال نگفتم، جمله شیطری میگفت چند شوهری فعلا رد کنی بعد ببین چند زنی. چند شوهری با جذب عواطف خالصانه ناسازگاره، اما چند زنی با جذب ناسازگار نیست. چرا؟ چون یه مرد میتونه در آن واحد چند نفر دوست داشته باشه. این معلوم شد؟ حالا گام دوم. رضا چی؟ اونم میتونه، چرا؟ اون میتونه، اما یه مسئله دیگه داره. اون در واقع یه روح واحد میخواد. حالا بذارید وام تو استدلال من فقط همین مقدار کافیه. نه اینجا هم اینجا مرد ناراضی، بله فعلا ناراضیه، بله بحث ناراضی فعلی شما زنه. حالا میخوام این ناراضیش حقه یا نه، سب کنیم خب من سراغ این. گام دوم بحث این که یه فرمول دیگه، روال محبت در خانواده این است که شیطانی میگه، میگه مرد شروع کننده است، زن انعکاس دهنده است. اما انعکاس زن مثل شروع مرد نیست، میگه مرد یک واحد محبت خرج میکنه، زن 100 واحد محبت منتقل میکنه. برای همین است که روال چرخش محبت در خانواده فرمولش اینه، مرد زن اینم بچه، مرد یک واحد محبت خرج میکنه، زن به شدت هم به این محبت میبرزه هم به این. برای همین غالبا مادر باید شوهر داشته باشه تا خوب محبت کنه. اگه شوهر زن رو تغذیه کنه به لحاظ عاطفی، مادر خوب میشه غالبا. حالا جهالت و بحث دیگری ها، اگر روال درست باشه، برای این مرد حتما باید محبت داشته باشه. خب این فرمول اصلیه. البته مرد وظیفه دارد به بچه هم محبت کند، اما تو این چرخش محبت این جزء ارکان نیست، این چرخش محبت منو شد. خب حالا بریم سراغ آخرین مقدمه که باید مسئله حل بشه. ما دو تا مفهوم داریم، حسادت و غیرت. فرق این دوتا چیه؟ فرق یه همون میدونیم که حسادت بده، غیرت خوبه، درسته؟ اما بده و خوبه یعنی دل بخواهی یا واقعی؟ واقعیه دیگه. واقعیتش چیه؟ بیاییم بررسی کنیم توی مواردی که مطمئنیم، تا بخوام بعد برم سراغ خانواده. تو مواردی که مطمئنیم، مثلا دوتا بچه دارید شما، میگی این بچه به اون یکی حسادت میکنه، که واقعا حسادته که حق داره؟ زمانی که پدر و مادر به بچه دوم زیادی محبت کنن بچه حق داره، وقتی حق داره حسادت نیست. کی بهش میگی حسادت به معنی مذمومه؟ زمانی که پدر مادر به دوتا بچه یکسان محبت میکنن، با این حال بچه اول میگه بچه دوم بذارید کنار. معلومه فرق این دوتا؟ پس حسادت جاییست که حق نداره، داره طرد میکنه. غیرت جاییست که حق داره، مثلا غیرت مرد بزن که مثال معروفشه، مرد غیرت حق داره نسبت به این. حالا آیا زنم نسبت مرد تو حدیث داریم میگه آیا میگه چرا خدا هوای مردها رو داشت هوای زنها رو داشت؟ همین که اشکالی که شما دارید، چرا هوای مردها رو داشت هوای زنها رو نداشت؟ میگه به خاطری که اونی که در مردانه است غیرته، اونی که در زنانه حسادته. میخوام بگم چرا حضرت فرمود حسادته؟ یا حرف تعبدیه یا تحلیلیه؟ حسادت معنیش معلوم شد تعارضش با غیرت؟ یعنی حسادت تو جایی که حق نداری، غیرت تو اونجایی که حق داری. چرا زن حق نداره مرد حق داره؟ اینجا باید بگیم دیگه. ببینید تو اینجا معلوم شد چرا حق نداره. چی؟
حسادت کجاشه؟ نه اون صدا بیجگی جبن و بخل و چیزه یادم هست ترسه جبنه که ترسه بخله و تکبر اونا اون صدا بیجگی غیر از این. ببینید اینجا حالا ببینید روال محبت اگر مردی به بین زناش فرق بذاره حق داره زن حالا میگه حسادت دیگه در واقع همون مفهومه حق هست یعنی مرد ظلم کرده مرد گناه کرده مرد کار خوبی نکرده مرد باید عدالت رعایت کنه اما اگر عدالت رعایت کنه زن حسادت کرده چرا؟ چون مکانیزم محبت اینه این مرده یه زنم اینجا داره یه بچه هم اینا اینجا دارن یه فرد میگیریم یه زنم اینجا داره یه بچه هم مثلا اینجا دارن ببینید شب کنید حالا نقطه ایش دارن ببینید چند تا مجموعه به خودی خود ربطی به هم نداره اگر این زن میگه که چرا به این مردم باید به همه محبت کنه محبت هم میشه و در آن باید به چند نفر باشه پس اگر این به این محبت میکنه به اینم محبت میکنه و این میگه چرا محبت میکنی حسادت داره میکنه برای این اگر حسادت نکنه هیچ مشکلی پیش نمیاد این چرخش محبت داره درست انجام میشه اما این اصلا چرخش محبت رخ نمیده چرا؟ چون اینا دارن به این محبت میکنن حالا تو بچه حالا این چیزی رو برگردونه یعنی اصلا اینجا درگیریه چون مسئله جسم اینو میخواستن حرکت فلش از این سمته چون حرکت فلش از این سمته اینجا کلن درگیری داره پیش میاد برای مرد غیرت داره مرد جسم میخواد جسم یه دونه بیشتر نیست چیه جسم نمیتونیم دو تیکش کنیم اما محبت رو میتونیم 100 تا محبت مستقل داشته باشیم همین چیو شد؟ در همین است که اقتضای ازدواج تعدد زوجات به هم خوردن خانواده نیست کی سر هم خوردن زمانی که یا مرد محبت نمی کند یا زن حسادت می کند
نمیشه
دیگه من نکتم اینه میگم ببینید چرخش محبت اینه آدم میتونه به دیگری هم محبت کنه مگم این چرخش محبت هیچش ناسازگاری نداره چه این غلط میشه روال در دو حالت غلطه مرد محبت به یکی بکنه به یکی نکنه این چه ظلم زن حسادت بکنه اگر این دوتا و برای همین اسلام دوتا شرکت کرده گفته زن ها حسادت نکنن مردان هم محبت کنن بعد عدالت یه نقطه هم داشته باشید عدالت معناش این نیستش که درونش هم یکسان دوست داشته باشه یعنی در رفتارهاش یه جور ظاهر سازی کنه اون دوتا آیه رو دارم میگم باشه میخوام اون درونه شرط نیست چرا دوتا آیه داریم لن تستطیع ان تعدلوا بین النساء اون یک گفته که اعدلوا امر محال سبک تمام کنم بخشید امر محال که امرن نمیکنن بهش اگر عدالت نشدنی بود دستور ندادن سوال آیا پیامبر اکرم حضرت خدیجه از همه زنش بیشتر دوست داشت نه کل روایت داریم باشه بعد از ازدواج هم آیا الان شما با توجه معارف دینی که میدونید تو باطنش حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ام سلمه که روایت متعدد داریم که گفت از زنان بهشتیه تو دل حضرت پیامبر با عایشه یکی یه جور دوستشون داشت اما میخوام بگم یعنی این میخوام تو پیامبرش هم وارد بشی درونش میتونه متفاوت باشه و این خلاف شرع نیست مثلا پیامبر دارم اثرش دارم میگم دیگه اثرش این است که تو رفتارهاش بعد یه جور مدیریت کنه تو رفتارهاش یه کاری بکنه که پیامبر هر شب نوبت گذاشته به خونه میره زن نیستم زن حسادت میکنه خیلی وقت خب ببخشید وقت ما خیلی از زمان ما گذشت من تذکر دادم بله ببخشید و سلام علیکم و رحمت الله